صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مراسی ارمیای نبی، 25 بخش از تورات مقدس. ای خالق جمیع بنی نوع بشر و ای خدای عظیم و رحیم و کریم، ای خدای قادر مطلق که بر همه چیزهای آشکار و نهان واقفی، در این ساعت به درگاه مقدس تو روی می آوریم و تو را پرستش و ستایش کرده و صورت خیش را در برابر قدوسیت تو به خاک برمی آفکنیم و تو را سجده می کنیم. ای قدوس عادل، تمنا این که ما را از این حقیقت مهم که تو بر همه افکار نهان و احساسات قلبی من واقف هستی آگاه بنما، تا هیچ چیز را از تو پنهان نکنیم و اون چرا که در قلب و فکر و احساسات خود داریم به پیشگاه اقدس تو بیاوریم، زیرا می دانیم که ای خداوند، تو ملجا و صخره و نجات دهنده ما هستی. این دعا را به نام کلمه آشکار شده تو و منجی ما انسانها، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه تو می طلبیم. آمین. شنوندگان عزیز و یاران با وفا، درود گرمی برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند مهربان برای فرد شما حق جویان و ایمانداران عزیز سلامتی و حکمت و امید را خواست دارم. خدا را شکر میکنم که این روز و ساعت را به عمرمون اضافه کرده تا یک بار دیگر با شما عزیزان و تشنگان خدا باشم و از کلام خدا با شما سخن بگویم. عرض کنم در برنامه گذشته مطالب کتاب ارمیای نبی رو برای شما عزیزان به پایان رسانیده و زندگی و نبوت و پیشگویی‌های این را مرد خدا را به طور مفصل به عرض شریفتون رسانیدم و دیدیم که بسیاری از پیشگویی‌ها و نبوت‌هایی که ارمیای نبی نموده عملاً امروز جزی از تاریخ خاورمیانه شده و کلماتی که خدا به او عطا کرده بود همه دقیقاً به انجام می‌رسد. از سخت‌ترین پیام‌های ارمیا که حتی قلب خود نبی خدا از بیان آن شکست، اعلام نابودی و ویران شدن شهر محبوب و مقدس خود اورشلیم بود. او بارها وظیفه داشت که هم به قوم و هم به رؤسا و حتی به پادشاه اعلام کند که خدا شهر اورشلیم، این شهر مقدس و محبوب را نابود می‌کند، زیرا مردم یهود از عهد خدا یکتا تجاوز کرده و در بت پرستی و فساد و گناه غرق شده بودند. ارمیا وظیفه داشت که به هموطنان عزیز خود بگوید که خدا داوری خیش را بر شما آغاز کرده است. خدا داوری خیش را بر شما آغاز کرده. پیام ارمیا آنقدر تلخ و درد آور بود که بارها او از خدا طلب می‌کرد که این پیام‌های غم‌انگیز را به سمع مردم نرسونه، آخه چطور میتونه چشم خود را به سوی هموطنانش باز کنه و بگه که ای برادر من، ای خواهر من، خدا تو رو به اسارت میفرسته و خدا تو رو نفرین کرده؟ چطور میتونه درباره خراب شدن عبادتگاه خدا یکتا به پدر و مادر و خانوادهش که شدیداً به آن دل داده بودن صحبت کنه و بگه که این یگان مکان مقدس که خانه خدا در این عالم خوانده میشود نابود میشه؟ اما ارمیا نبی خدا بود و میبایستی تلخترین پیامها را به سمع هموطنانش برسونه. هموطنان او وقتی حرفای ارمیا را شنیدن از او نفرت پیدا کردند و حتی او را متهم به جاسوسی و خیانت به وطن نموده و او را به سیاهچال میاندازند تا بمیرد. سالها بعد ارمیا در برابر چشمانش شاهد حمله بابلی ها بر اورشلیم و سوزاندن این شهر و مملکتش میشه. با چشمان خودش هموطنانش را میدید که در حالی که زنجیر بر گردن و دستهای خود دارند به عنوان برده و غلام به بابل میروند و شاهد کشته شدن هموطنان بسیاری میشه. راستی این مرد خدا، این مردی که قلب بسیار حساسی داشت، در چین موقعیتی چه فکری در قلبش بود؟ چه احساسی داشت؟ آیا خیال میکنی که او بی جهت و بی خیال بود و میگفت حقتون بود؟ آیا خیال میکنید که او میگفت ای قوم یهود، حالا حقتونه، الان تنبیه میشید و چون که خدا شما رو تنبیه کرده من لذت میبرم چون که به حرف من گوش نکردید حالا تنبیه میشید؟ آیا باید بگه که قوم حقشان بود و خوشحال بشه که پیام خدا عملی شده و هموطنانش اسیر میشوند؟ ارمیا مردی بود بسیار حساس که احساسات خود را هرگز پنهان نمیکرد. و دوستان، کتاب مراسی ارمیا که فقط شامل 5 فصله و بخش 25 از تورات را به خود اختصاص داده، بیان کننده عمیق‌ترین احساسات ارمیای نبی در قبال اعلام داوری خدا و انجام شدن آن می باشد. بلحق راست گفتند که این کتاب روح و روان و احساسات ارمیا را به ما نشان می دهد. زیرا عمیق‌ترین احساسات ارمیا در جملات این کتاب بیان شده است. برای دوستان عزیز، کتاب مراسی ارمیا بیان کننده عمیق‌ترین احساسات ارمیای نبی در قبال اعلام داوری خدا و انجام شدن آن می باشد. و ای عزیزان، همیشه به خاطر داشته باشید که انبیای خدا نظیر ارمیا انسان‌هایی بودند مثل من و شما که صاحب احساسات و عاطفه بودند. اگرچه اکثر انبیای خدا احساسات خود را نشان ندادن، ولی ارمیا همه چیز را آشکار کرده است. دکتر الکساندر رویت، دانشمند مشهور که در اوایل قرن 20 میزیسته، فرموده است که هیچ کتابی در دنیا مثل کتاب مراسی ارمیای نبی نیست. و او میگوید در طول تاریخ غم و اندوه و تأثیر آن همیشه در زندگی انسان‌ها وجود داشته، آن هم در هر سرزمین و در هر مملکتی. اما هرگز یک واعظ و یا یک نبی خدا با چنین قلبی مملو از غم و اندوه وجود نداشته است. او مأموریت آسمانی خود را در زمانی که یوشیا پادشاه اورشلیم بود آغاز می‌کند. هم ارمیا و هم پادشاه هر دو بسیار جوان بودند که به کار خود مشغول می‌شوند. و نبی خدا در حکومت 4 پادشاه دیگر مشغول رساندن پیام خداوند می‌شود. هر فصلی از این کتاب مرثیه است از ارمیای نبی. مرثیه یعنی اشعار غم‌انگیز ارمیا، سوز دل ارمیا، که عمیق‌ترین دردهای خود را به وسیله جملات و شعر بیان نموده. مسلماً چون این اشعار از زبان عبری ترجمه شده، من شما هرگز قادر نیستیم که به عمق معنی و دردی که نبی خدا در قلب خود داشت پی ببریم. اما بدون هیچ شک و تردیدی می دانم که مطالب و جملات این اشعار غم‌انگیز در قلب هر یکی از ما رسوخ کرده و چه بسا حرفای دل ارمیا را حرفای دل خودمون بدانیم. زیرا قلب او از هموطنانش شکسته بود. قلب او از بی‌توجهی مردم به خدا شکسته بود. قلب او از ظلم‌ها شکسته بود. قلب او از تهمت‌های بیجا و ناروا، از حرف‌های دروغی که مردم دربارش می‌گفتند خورد شده بود و حتی از خدا نیز افسرده شده بود که چرا خداوند باید چنین پیام درد و رنج و غم و اندوه و ویرانی و خرابی را به هموطنانش برسونه. به طوری که چندین بار ارمیای نبی آرزوی مرگ کرد. و دوستان عزیز، برای درک عمق مطالب این کتاب نیازی ندارید و نباید هم آن را در آزمایشگاه حکمت و علوم مورد بررسی قرار بدهید. احتیاج به فلسفه هم نیست، زیرا این آیات از قلب نبی خدا برخواسته، ناله ها و احساسات نبی خدا را بیان می کند و برای درک آن باید به قلبی نرم و حساس مراجعه کرد تا به عمق معنی آیات پی ببرید. اکثر مردم اشک‌های چشم و یا چشمان گریان را، مخصوصاً چشمان گریان مرد را، نشانه و علامت ضعف می‌دانند و آن را مختص به کودکان و ضعفا می‌پندارند، به طوری که حتی در کشورمان این اصطلاح را داریم که می‌گوییم مرد گریه نمی‌کند. ولی دوست عزیز، ارمیا این نبی خدا بارها و بارها اشک ریخت و گریه کرد، به طوری که او پیامبر گریان مسمی است. لقب او پیامبر گریان است. شاید از نظر من و شما قلب او مثل یک کودک بود، اما باید گفت که قلب او مثل مادری حساس و دلسوز و مهربان و رئوف بود که هر دردی که کودکش میکشید او بیشتر آن را احساس میکرد. مثل پدری بود که هر وقت فرزندش را تنبیه میکرد و توبیخ نمود، خودش بیشتر از فرزندش درد میکشید. با تمام این وجود، او مخوفترین و دلهورترین پیام ها را می بایستی به سمع هموطنان خود برساند. متاسفانه این زمانه زندگی و مقتضیاتی که پیش میاره احساسات و عواطف مردم را رو به نابودی کشانده است و بسیاری از انسان ها دیگر احساسی نسبت به درد و رنج دیگران در خود ندارند. انگار خون هم نوع بودن و انسانیت در رگ های انسان ها نیست. قلب های انسان ها دیگر برای هم دیگر انگار از سنگ خارا هم سخت‌تر شده. هم نوع خود را می‌بینیم که درد می‌کشه، زجر می‌کشه، در حال مردن، ولی اهمیتی بهش نمی‌دیم. و اگر کسی رو می‌بینیم که داره می‌میره، می‌گوییم حقشونه. بایستی به فکر خودمون باشیم تا دیگران. ولی دوست من، قلبی که با خداست هرگز این چنین احساسات را در خودش نابود نمی‌کنه. قلبی که با خداست دارای احساسات و عاطفه است. قلبی که تسلیم خداست از درد هم نوع خود به گریه می افتد و به کمک او برمی خیزد. قلبی که با خداست به حال مردم گریه می کنه و زجر می کشه. زیرا دوستان، خدا نیز در ذاتش دارای احساسات و عاطفه است و آن که با خداست این صفت مقدس را در خود دارد. شاید اینم شما را شگفت زده کند که گفتم خدا نیز در ذاتش دارای احساسات و عاطفه است. ولی حقیقت اینه که در ذات خدا مهربانی است. ما میگیم خدا رحیمه. ما میگویم خدا مهربانه. ما میگویم که خدا خشم خود را آشکار میکنه در روز داوری. ما میگویم که خدا صبر داره. اینها چی هستن دوستان؟ اینها احساسات و عاطفه میباشن. عکس العمل خدا رو در برابر اعمال و افکار ما نشون میده. یا محبت خدا بر ما میاد و یا غضب خدا، یا خدا از ما خوشنود میشه و یا خشم خدا رو نصیب خود کرده ایم. یعنی چه؟ یعنی این که خدا صاحب احساسات و عاطفه میباشد. البته شاید این رو قبول نکنید، ولی منطقی فکر کنیم و به این حقیقت خواهیم رسید که بله، خدا نیز دارای احساسات و عاطفه است. نه اینکه خدا ممکنه گریه کنه، نه، منظورم اون نیست، بلکه منظورم اینه که خدا از انسان که دارای احساسات و عاطفه است خوشنوده. اتفاقا این عطیه است که خدا در قلب هر بشری نهاده تا فریادرس هم نوع خودش باشه. ولی جای تأسفه که بیشتر وقتا به خاطر نوع زندگی که داریم این احساسات و عطیه آسمانی رو نابود میکنیم. و دوستان، اگر من شما با خدا باشیم، ما نه فقط مهر و محبت خدا را خواهیم یافت، بلکه مهر و محبت خدا در قلبمون جا میگیره و آن وقت قلب هامون برای دیگران به تپش خواهد آمد. برای همین است که عیسی مسیح ما را دعوت میکند که به فرزندان خدا مفتخر شویم، یعنی به کسانی که صاحب سیرت و صفات الهی در وجود و زندگیشونه. کلید درک احساسات و عمیق ترین اشعار غم و اندوه اینه که ارمیا بارها تأکید میکنه که در تمام این مراحل، در تمام این لحظات، حتی در موقعی که بسیار ناراحته، میگوید خدا عادل است. خدا عادل است. و عدالت خدا اجرا می شود. راستی دوست من، در ایام سخت زندگی آیا می توانید بگویید که خدا عادل است و عدالت او همیشه اجرا خواهد شد؟ اگر عزیزی را از دست می دهی، آن هم به ظاهر به ناحق، آیا می توانی بگویی که خدا عادل است؟ ارمیا می توانست، زیرا او خدا را می شناخت و رابطه خاصی با خدا داشت. با بیان این مقدمه، حالا توجه خود را به اولین فصل کتاب مرثی ارمیا مبذول داشته و در غم او در حین نابودی شهر و کشورش شریک می شویم. به آیه اول توجه فرمایید، می گوید چگونه شهری که پر از مخلوق بود منفرد نشسته است؟ چگونه آن که در میان امتها بزرگ بود مثل بیو زن شده است؟ چگونه آن که در میان کشورها ملکه بود خراج گذار کردیده است؟ ارمیا در باره شهر اورشلیم صحبت می کنه. ارمیا حیران است که چگونه شهر اورشلیم که روزی پر از سکنه بود و شهر زنده دل محسوب می شد و زمانی پایتخت امپراتوری عظیم اسرائیل یعنی شهر داوود و شهر سلیمان بود، شهری که بسیار مستحکم و ثروتمند بود و از همه نقاط عالم برای دیدن آن به این شهر می آمدن، اکنون به ویرانه‌ای تبدیل شده است و باید باج به شهرهای دیگر یا حکومت‌های دیگر بده. از صدها هزار نفر جمعیت اکنون جز گروه بسیار قلیلی از آدم‌های فقیر و معلول کسی دیگری در آن زندگی نمی‌کرد. ارمیا می‌گوید بیایید و به این شهر بنگرید که چه روزهایی داشت و اکنون چه بلای عظیمی به سرش آمده است. او شهر را با یک بیوه زن فقیر که در انتظار مرگ و نابودی خودشه و همه کس را از دست داده است مقایسه کرده و در دنباله کلامش می‌گوید شبانگاه زار زار گریه می کند و اشکهایش بر رخسارهایش می باشد. از جمعی محبانش برای وی تسلی دهنده نیست. همه دوستانش به دو خیانت ورزیده و دشمن او شدن. یهودا به سبب مصیبت و سختگی بندگی جلای وطن شدن. خصمانش سیر شدن. دشمنانش فیروز گردیدن. زیرا که یهوه خدا به سبب کثرت عصیانش آن را ذلیل ساخته است. اطفالش پیش روی او به اسیری رفتند. اورشلیم در روزهای مذلت و شقاوت خیش تمام نفایس را که در ایام سابق داشته بود به یاد می آورد. زیرا که قوم او به دست دشمن افتادند و برای وی مدد کننده ای نیست. اورشلیم به شدت گناه ورزیده و از این سبب مکروه گردیده است. جمعی آنانی که او را محترم می داشتن اکنون او را خار می شمارن. شبانگاه زار زار گریه می کند و اشکهایش بر رخسارهایش می باشد. از جمعی محبانش برای وی تسلی دهنده ای نیست. همه دوستانش به دو خیانت کرده و دشمن او شدن. خداوند قوم را تنبیه کرده است. خدا به سبب کثرت عصیانش او را ذلیل ساخته است. ارمیا در این آیات نه فقط موقعیت قبلی و فعلی اورشلیم را با یکدیگر مقایسه می‌کنه، بلکه به علت نابودی آن همه قدرت و شکوه و جلالی که این شهر داشت اشاره می‌کنه و نشان می‌دهد که دلیل نابودی‌ها این نبود که خدا یه دفعه اراده کرد این شهر را نابود کنه. خیر، این نبود که خدا بدون جهت بلا بفرسته بر شهر و مردم، بلکه این نابودی‌ها دلیلش خود قوم بودند، زیرا می‌گوید به شدت بر علیه خدا گناه ورزیده و خدا در نتیجه آنها را داوری نموده است. دوستان عزیز، امروز مردم دوست ندارند که در باره داوری خدا حرفی بشنوند. وقتی ما صحبت از روز داوری می‌کنیم، خیلی‌ها توجه خود را برمی‌گردانند، می‌خوان از شنیدن آن ابا بورزند. می‌دونید چرا؟ چون پیام داوری برای آنها سخته، آنها را متهم می‌کنه. ولی واقعیت اینه که ما نباید چشم از این روز بسیار مهم که خدا برگزیده تا در آن روز عدالتش به طور مطلق آشکار بشه برداریم. زیرا چه بخواهیم و چه نخواهیم، در اراده خدا قرار گرفته که روزی را بایستی همه بشر در حضورش بیستن و جواب بدن. و کتاب ارمیا پر است از دلیل و برهان از وجود چنین روزی، یعنی روز داوری. ارمیا میگوید خدا قوم را داوری کرده است. خدا قوم را داوری کرده است. و پس از تشریح کردن اوضاع بیرو و شهرهای مرده اسرائیل که او را به یک بیوه‌زنی تشبیه کرده است، در آیه 18 علت گریه و غم و اندوه خود را بیان می کند و می گوید اورشلیم مکروه شده است، یهوه عادل است، زیرا که من از فرمان و عصیان ورزیدم. ای جمعی امتها بشنوید و غم مرا مشاهده نمایید. دوشیزگان و جوانان من به اسیری رفتن، محبان خیش را خواندم اما ایشان مرا فریب دادن و یا از دوستان خود خنجر خوردم. و بعد رو به خدا کرد و میگوید ای یهوه، ای خدای یکتا، ای یهوه نظر کن، زیرا که در تنگی هستم، احشایم میجوشد و دلم در اندرونم منقلب شده است، چون که به شدت عصیان ورزیدم. در بیرون شمشیر هلاک میکند و در خانه ها مثل موت است. در بیرون شمشیر هلاک میکند و در خانه ها مثل موت است. آنان میشنوند که من آه و ناله میکشم اما برایم تسلی دهنده ای نیست. ای خداوند ناله های من بسیار است، ای خداوند ناله های من بسیار است. دوست عزیز، درد دل ارمیا را ما نمیتوانیم عمیقا بفهمیم، زیرا اکثر وقتهایی که ما غم و اندوه داریم و یا در سختی و مشکلات هستیم به حال خودمون افسرده و غمگین هستیم، به حال خودمون ناله میکنیم، به حال خودمون فریاد میکنیم، به حال خودمون گریه میکنیم. ممکن است که خانمون بر اثر زلزله و یا هر دلیل دیگه خراب شده باشه، آن وقت فریاد و فغان به راه میاندازیم، گریه میکنیم و به حال خودمون افسرده میشیم، از خدا هم گله میکنیم و هم کمک میکنیم. و یا اینکه اگر عزیزی رو از دست داده باشیم و یا بهمون ظلم شده باشه، آن وقت شروع به ناله و فغان میکنیم، گریه میکنیم. میدونیم چرا؟ به این خاطر که یک عزیزی رو از دست دادیم، احساس تنهایی خواهیم کرد، برای خودمون گریه میکنیم، به حال خودمون افسرده ایم. ولی ارمیا به خاطر زندان رفتنهایش گریه نمی کرد، به خاطر تهمتهایی که بهش شده بود گریه نمی کرد، به خاطر اینکه در سیاه‌چال افتاده بود گریه و زاری نمی کرد، به خاطر اینکه تحقیر شده بود و مورد مسخره و حتی آزار هموطنانش شده بود گریه نمی کرد، به خاطر بی‌توجهی قومش به حرفش گریه نمی کرد، او به حال هموطنانش گریه می کرد، به خاطر سرنوشت سیاهی که در برابرشون بود گریه می کرد، چون که حاضر نمی شدن شهوت جسم را ترک کنن، حاضر نشدن شرارت ظلم را ترک کنن. او به حال آنها گریه میکرد، نه به حال خودش. او به حال آنها گریه میکرد که اعتماد بر انسان را بر اعتماد و تکیه کردن به خدا ترجیح داده بودند. او به خاطر بلاهایی که نصیب هموطنانش، آن هم کسانی که به او ظلم میکردن، گریه میکرد. او در رویا عاقبت داوری خدا را دیده بود و میدانست که خشم خدا وقتی نازل بشه فرار از آن غیر ممکنه. آری، ارمیا میدانست که اگر کسی به خاطر گناهانش در غضب و داوری خدا محکوم شود، رهایی از آن غیر ممکنه. او برای نابود شدن روح و روان هموطنانش گریه میکرد. و دوست عزیز، کلام خداوند به ما تعلیم میده که عیسی مسیح نیز برای هموطنانش و برای همه انسانهایی که در گناه غرق شده بود و دعوت او را رد کردن گریه کرد و فرمود که ای اورشلیم، بارها مثل مرغی که میخواد جوجه‌هاش را از خطر برهاند، شما را به سوی خود دعوت کردم اما شما آن را رد کردید. حقیقت اینه کسی که امروز دعوت فیض بخش خدا را رد میکنه، آری دوستان عزیز، مثل همین فریاد ارمیا رو ما بایستی به حضور خدا بیاوریم. خدا اطمینان میدهد که او عادله و بی جهت بر کسی آزار نخواهد رسانید و او چشم بر همه چیز دارد و هیچ چیز از اراده او خارج نیست. ما مسیحیانی که در بشارت انجیل فعالت میکنیم، تشابهات زیادی بین دنیای امروز ما و دنیای زمان ارمیا رو میبینیم. مطابق کلام خدا، اگر شخصی امروز صاحب تولد تازه یا قلب و فکر و باطن تازه نشده باشد، درست همانند قوم یهود هستند که خدا را ترک کرده و در پی بت‌ها و خواسته های نفسانی خودشون رفتند. و دوست عزیز، این امر شامل حال من شما نیز میشه. ما خصومت با کسی نداریم، طرفی را محاکمه به گناه نمی کنیم، بلکه ما از روی محبت خبر تأثیر آور گناهکار بودن را به سمع همه میرسونیم، نه برای اینکه خود را بهتر از دیگران بدانیم، بلکه تا به شما مژده بدهیم که امروز خداوند به من و شما این فرصت را عطا کرده تا با توبه و بازگشت به سوی او از زیر داوری الهی آزاد بشیم. عیسی مسیح می فرماید آمین آمین به شما می گویم، اگر کسی به من ایمان آورد در داوری نخواهد ایستاد. امروز ما همانند ارمیا پیام خدا را به سمع شما عاشقان حق و طالبان راه راستی میفرستیم و میگوییم که اگر با قدم ایمان به سوی مسیح زنده بیایید، نه فقط نور خدا به وسیله روح القدس قلب و چهره حقیقی شما را آشکار میکنه و به شما درد رو نشون میده، بلکه داروی شفا بخش آسمانی یعنی بخشش گناهان رو نیز در عیسی مسیح میتونید دریافت کنید و خدا گناهان شما را آمرزیده و پاک خواهد کرد و از خشم و داوری خدا رهایی خواهید یافت. امروز شما که با شنیدن پیام عیسی مسیح زنده از نقشه نجات بشر از جانب خدا آگاه میشوید، دو راه را در اختیار دارید. اول اینکه به پیام خدا ایمان بیاورید و با تسلیم شدن به خداوند اجازه بدهید که مسیح زنده به شما قلب و فکر و باطنی نو عطا کند، باطنی که منعکس کننده سیرت و صفات خدا یکتا خواهد بود، باطنی که طالب اراده و رضای خداست که در اطاعت و تسلیم محض پاکی و راستی نمونه خواهد بود. و آن وقت نفع خود را خواست خود را طالب نمی باشید. اگر این راه را برگزینید، اگر این طریق حیات را انتخاب کنید، دوستان عزیز، از همین لحظه روح خدا یا روح القدس بر شما نازل خواهد شد. روح خدا آرام آرام در قلب و وجودت کار میکنه، شما را منقلب میکنه و تشنگی روح و روان شما را با کلام خدای زنده و حیات بخش خداوند برطرف میکنه و در خداوند اقناع میشوید و آرامی پیدا میکنید، به مقصود و هدف زندگیت میرسی و نور فیض بخش خدا وجودت را منور میکند. روح القدس به تو تعلیم خواهد داد که چگونه شما بایستی چه نوع رفتاری داشته باشی. روح القدس به تو کمک میکنه تا روز به روز سیرت مقدس و پسندیده مسیحایی رو در خودتون رشد بدهید و راه مسیحایی رو طی کنید. روح القدس خود کشفی خدا را در مسیح به شما آشکار میکنه و به شما میفهماند که خداوند از شما چه انتظاری دارد. من خدا را شکر میکنم که به این دعوت حق لبیک گفتم و خدا را هزاران مرتبه شکر باد که به وسیله روح القدسش به من این بصیرت روحانی عطا کرد تا در عالم ربانی امور زندگی و مسائل روحانی را بفهمم. دوست عزیز، راه دوم را اگر طی کنید، مطمئن باشید که هرگز به عدالت آسمانی و ملکوت خدا را نخواهید یافت. البته راه خدا بسیار مشکل است، اما راه دوم بسیار ساده است. ولی سوال اینه که آیا حاضری که امروز جور پاک بودن و مقدس بودن و پیروی از خدا را بکشی تا در آینده در ملکوت خدا باشی؟ من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای زنده یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.